بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. محور بحث ما در این پنج شب پیرامون عواملی که در زندگی انسان رزق و روزی برکت پیدا میکنه و انسان در دنیا و آخرت میتونه با آرامش و آسایش زندگی بکنه که هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت، چون بعضیا به دنیاشون میرسن آخرتشون لنگه، بعضیا به آخرتشون میرسن دنیاشون مشکل داره. زرنگ کسیه که هم در دنیا موفق باشه هم در آخرت. همون قصه‌ای که از بهلول نقل کردن که چوب بزرگی بود افتاده بود کناری، اومد یک سر چوب رو بلند کرد، یه نگاهش کرد، گذاشت رو زمین، اون سر چوب رو بلند کرد، باز نگاه کرد، اومد یه سنگی برداشت و وسط چوب رو گرفت و به گونه این چوب رو روی این سنگ قرار داد که نه این سرش نه اون سرش رو زمین بمونه. گفتن چه میکنی؟ گفت مسئله دنیا مسئله این چوبه، دنیا و آخرت، اون سرش دنیاست این سرش آخرت. بعضی فقط به دنیاشون میرسن دنیاشون میره بالا اما سر آخرتشون رو زمین، بعضی به آخرتشون میرسن آخرتشون میره بالا اما دنیاشون به بدبختی و نکبته. زرنگ اون کسیه که هم دنیا داشته باشه هم آخرت. بعضی هم که خیلی زرنگن، نه دنیا دارن نه آخرت، خسر دنیا بل آخرت. حرفی که عمر امر آس زد به عرینه، گفت سه تا خواستگار داری: سید الشهدا یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، خود بنده یه حقیر سراپا تقصیر. گفت آدم که نمیتونه سه تا شوهر داشته باشه که اگه تو جا من بودی کدوم از این سه خواستگار رو قبول میگردی؟ خدا حق رو بر زبان او جاری کرد. گفت اگر دنیا و آخرت میخوای حسین ابن علی، اگه فقط دنیا میخوای قید آخرت بزنی یزید ابن معاویه، و اگر نه دنیا میخوای نه آخرت بنده در خدمت تو هستم. تکلیفمونو معلوم کنیم. زرنگ اون کسیه که دنیا و آخرتش آباد باشه. حالا اینکه چیکار بکنیم آخرت آباد بشه این خودش بحث دیگه است، که حدود 37 تا 38 آیه داریم که در این 38 آیه 40 عامل برای کسانی که در آخرت ضرر میکنن قرآن مطلب فرموده، که خاسرین در قرآن او بحث من نی. حدود 40-50 آیه است که کلمه رزق درش قرآن به کار برده شده. من در بین اون 40-50 آیه فعلا 20 دونش رو به عنوان نمونه انتخاب کردم که اگر شبی بتونیم 4-5 تاشو بخوانیم حداقل بتونیم یک فهرستی از کل آیات پیرامون رزق خدمتتون تقدیم بکنیم. منتها چون امشب شب اوله، من یه مقدمه ای رو در این باب بحث باید خدمتتون تقدیم بکنم. موفقیت انسان دو تا 50% با هم میشه که مجموعتن میشه 100%. 50% موفقیت انسان با دعاست، چیزی که متاسفانه خیلی یاد تیرسش نمیرن. که حالا یه توضیح مختصری میدن، 50% هم اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم به دو دسته 25%، یکی آسیب شناسیه، عواملی که باعث سقوط میشه، و دو عواملی که باعث صعود میشه. این دو مطلب هم اگر کسی بفهمه، دو تا 25% میشه 50%. 50% هم با دعا و ادعیه و التماس دعا گفتن به این اون که حالا میگیم کیان، که دعاشون در نزد خدا خریدار داره، این 100% موفقیت رو نتیجه میده. 50% دعاست. راستی راستی قبول کنید که انسان زندگیش اگر با دعا نباشه و پشت سر او کسی خیری نخواد از خدا، کمیتش لنگ میگه. شاید شما بگید آقا تو خارج اینها اصلا معتقده به دعا نیستن. ببخشید چی گفته نیستن؟ شما خارج رفتید دیدی؟ من رفتم دیدم. همون لائیکیه که معتقده به بی مذهبیست. شما میدونید 4 کشور در دنیا به عنوان گرانترین کشورهای عالمه، که یکی از اون 4 تا دانمارکه، که تو اون 4 تا دانمارک حرف اولو میزنه، و اینها دین رسمیشون مسیحیه. من 2-3 ساله دارم میرم، نتونستم یکی از این کلیساها رو برم توش ببینم. بسته است، نه برا ما، برا خودشون هم بسته است، روزای یک شنبه هم بسته است. به دوستان عزیزی که در دانمارک هستن، که از دوستان کربلایی هستن، از آیون عراقی ها، لبنانی ها هستن، فلسطینی ها هستن، که به طور عام سنی، سوری هستن، افغانی هستن، ایرانی هم 22 هزار ایرانی اونجا هست. به دوستان عزیز ما، چه ایرانی چه غیر ایرانی شیعی، من عرض میکردم به جوانهاشون که شما دانشگاه میرید، خب بابا شکار بکنی، شکار میکنی تو دانشگاه؟ گفتن آجاها ما یه بار شما رو میبریم تو دانشگاهمون، بدون لباس البته، و شما بیا از نزدیک خود جبو ببین، ببین اصلا میشه حرف دینی زد یا نه. من رفتم دیدم واقعا مشکله، اما محال نیست. خدا حفظ کنه آیت الله العظمى حاج صادق شیرازی رو. ایشون یه بار به من میفهمیدن که شما میتونی، نه من، به شما هم همطوره، شما میتونی 1000 طلبه درست کنی. 1000 طلبه. خدا رحمت کنه آقا محمد رو. شما بودن چرا دست به قلم نمیشی؟ بنویس. خودشون هم که 1500 جلد کتاب نوشتن، اینقدر نوشتن که دو تا انگشتشون یه قادر به گرفتن خودکار نبود و قلم. هیچ وقت علما و مراجع و بزرگان ما آیه یأس نخوندن. از صدر اسلام تا حالا خوندن؟ در بدترین شرایط عالی‌ترین استفاده رو کردن. من نمیگم محاله، ولی اقرار میکنم مشکله. من خودم به بچه ها اونجا، به جوان ها گفتم من اگر خودم همسن شما بودم و به جای شما بودم و طلبه نبودم و همسن شما بودم، شاید تو 5 سال شاید 1 نفر رو نمیتونستم هدایت کنم. من مشکل شما رو میدونم، ولی ناامید نشید. بدترین آدم ها یک قلقای خاص، یه دگ خواب خاصی در این باید پیدا آدم بکنه، از در خودش وارد بشه، بتونه جذبشون بکنه. من پیغمبر اکرم چجوری این مردم سرسخت سنگ دل مکه رو آدم کرد، بله؟ مسلمانشون کرد. ما هم مثل پیغمبر، چه فرقی میکنه؟ ما مگر شیوه پیغمبر عمل بکنیم به نتیجه میرسیم. اینو میخواستم بهتون بگم. گفتم خب حالا اینا یعنی دینم، گفتم آقا اصلا حرف دینو بزنی فرار میکنن. گفت این مسیحی نیستن، گفت اینا از هر چیز زده شده، از کلیسا، از عیسی، از انجیل، از اسقف، از پاپ، از کشیش، از هر کسی که حرف دینه بزنه اینا زده شده. گفتم یه سوال، اینا معتقده به دعا نیستن؟ گفت چرا؟ چرا؟ اتفاقا وقتی مشکل پیدا میکنن خیلی قشنگ گوشه میشینن و با اون باورهای فطری خودشون شروع میکنن به دعا کردن. احدی روی کره زمین نیست که معتقد به دعا نباشه، ولو بت پرسته، با بت خود، با بت خودش داره راز و نیاز میکنه، ولو گاو پرسته، با باورهای خودش داره راز و نیاز میکنه. انسان بی دعا نمیتونه زندگی کنه. حالا این دعا رو گاهی وقتا خودت میکنی، گاهی وقتا اطرافیانت میکنن. مثلا گاهی یه کار خیلی انجام میدی، مثلا طرف داره عجله داره میخواد از تقاطع بپیچه. امروز دیدید که مردم توی رانندگی صبر دیگه بله ندارن. شما آقایی میکنی یه ترمز میگیری، یه چراغ هم براش میزنی، یعنی برو. تو هم تو ماشین خودتی، اونم تو ماشین خودشه، با فاصله است، خبر هم نداری. اما این انسان دیگه، انسان وقتی محبت میبینه ناخودآگاه چیکار میکنه؟ میگه خدا خیرش بده. این خدا خیرش بده خیلی از بلاهایی که قراره به تو بیاد اون خدا خیرش بده حل میکنه. میخوام بگم رفقا، این که اسلام میگه کار خوب بکن، به خاطر اینه که اون تیرهای دعا به هدف برسه و تو به خودت بند. این که میگن هر چه کنی به خود کنی، هر گر همه نیک و بد کنی، به خاطر همینه. یا تو نیکی میکن و در دجله انداز. گاهی وقتا آدم تو روایات میره میبینه حیوانات دعا میکنن مستجاب میشه، حیوان به حیوانش روایت داریم. دقت کنیم، خوشسالی شده بود، منم دعا میکنم خدای به حق امام زمان و به حق این مجلس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها خوشسالی رو از ممالک شیعی و ممالک اسلامی دور کن. خدای باران رحمت تو بر سر این مملکت نازل کن. 200 متر آقایون آب رفته پایین، سابقه نداشته، واقعا بحران عجیبی است از هر نظر. خصوصا آب، دعا کنید انشالله با دعا دعاهای ما مستجاب میشه. روایت داریم بچه ها رو بنشونید و دعا بکنید. بچه ها اگه بلد نیستن دعا کنید، بگو بابا جان، دایی جون، عمو، بشین. بچه هست پاکه، قدیم میگفتن بچه مثل قرآن میمونه، حرمت قرآن داره، پاکه. بگو دایی جون من یه دعا میکنم، تو آمین بگو. اون بلد نیست دعا کنه، اما آمین بلده بگه. خدا به حرمت اون بچه دعا رو مستجاب میکنه. خدای به حق حضرت زهرای مرضیه گرانی و بیعدالتی، ظلم، گران فروشی، خوشسالی، همه ی زشتی ها رو از جامعه مسلمان ها بیرون ببر. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن آمدن، بعضی میگن مال حضرت موسی است، با عده ای از مؤمنین اومدن برن بیرون شهر تو بیابان دعای باران بخونن. هنون نرفته بودن حضرت موسی و ابراهیم، هر دوتا روایت چه من دیدم، گفتن برگردیم بارون میاد. گفتن ما چنون دعا نکردیم که. فرمودن درست شد. هنوز به شهر نرسیده بودن، ابرهای سیاه آمد، باریدن گرفت و بعضی گفتن چنان بارانی گرفت که بیم سیل میامد. گفتن بابا ما دعا نکردیم، چطور شد بارون؟ فرمود من داشتم میرفتم، دیدم یک مورچه‌ای تاغواز خوابیده، دستاباشو بالا برده و داره با خدای خودش مناجات میکنه. میگه خدایا این انسانها گناه میکنن که به سبب این گناهانشون خوشسالی میاد، ما حیوانا چه گناهی کردیم؟ رحم ماها بکن. حیوان دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه. این که میگن مؤمن آزارش به مورچه نمیرسه یعنی چی؟ آقا قدیمی ها یا حرف نمی زدن، یا اگه حرف می زدن خیلی دقیق صحبت می کردن، غیر حالا یاست که یک ست حرف می زنن می ریزی تواب می گیری 99 ازش توفاله است. قدیم مثلا ضرب المثلاشون ریشه روایی داشت. پیام توش بود. یکیش هم اینه، مؤمن آزارش به مورچه نمیرسه. چرا؟ برای این که مؤمن میداند اذیت و آزار به هر موجود زندگی که بکنی به اندازه خودش حق حیات داره و کسی حق ندارد ظلم کنه. لذا هیچ وقت مؤمن نمیاد با چاقو رو یک درختی کندکاری بکنه و اسم خودش رو یا یادگاری بنویسه. هیچ وقت مؤمن این کارو نمیکنه. چرا؟ چون داره که صدقه 70 نوعه، یکیش آب دادن به گیاهانه. اگر کسی آب به گیاهی به درختی بده به اونجور زندگی، همین که این آب میخوره سیراب میشه، این دعا میکند به کسی که این آبو داده. پس دعا وقتی مستجاب بشه به تبع نفرینش هم مستجاب میشه. اذیت و آزار به حیوان رسوندن داره که امام صادق فرمودن یه بنده خدایی بود، این مرغ عشق چه اینا که بلبل اینا رو گرفته بود میفروخ، صیاد بود. حضرت فرمود برای چی اینا رو گرفتی؟ که آقا من شغلم اینه. فرمود خیلی شغل بدی داری، خیلی شغل بدی داری، هیچ برکتی تو این شغل تو نیست، تو به جایی هم رسیدی همه حیوان گرفتی و فروختی. گفت نه آقا، من همیشه هشتمون گنون نویمونه. فرمود شغلت عوض کن، اینا رو آزاد کن. که آقا من زحمت کشتم. فرمود باشه بس بفروش به من. داره که امام صادق خریدن و یکی یکی خودشون آزاد کردن. بعد فرمودن اگه خود تو رو که خدا آزاد خلقت کرده اسیرت بکنن خوشت میاد؟ برای چی حیوانی که خدا حق آزادی بهش داده تو اسیرش میکنی؟ یعنی مؤمن حق ندارد به حیوان آسیب برسونه. پروین اعتصامی در یکی از قصه هاش که تو کتابش نوشته داره که یکی از یه زمان حضرت موسی گفت خدای من دلم میخواد همسایه های تو بهشت خودم رو ببینم. یکی از آدرس هایی که دادن پسر خارکنه که خدا رحمت کنه شهید کافی رو، چقدر قشنگ قصه ها رو میگفت، خدا به حق امام زمان با امام حسین محشورش کنه. یکیش هم اینه که یه جوانیست در فلانجا آدرس بهش دادن و موسی یکی یکی رفت دیدشون. جوانی رو که نگاه کردید کار خاصی نمیکنه، آدم خوبیه، پسر خیلی خوبیه، اما کار خاص و فوق‌العاده‌ای نمی‌کنه. گفت خدای این چی کار کرده؟ ادا آمد موسی، این یه روز خیلی کار داشت، خیلی مشکل داشت، خیلی هم عجله داشت، داشت میرفت از صحرای درد میشد، یک سگی بچه به دنیا آورده بود، 6-7 طوله دورش بودن. از بس تشنش بود این سگه، پستون‌های این سگ خشکیده بود و این بچه‌ها داشتن می‌مردن. این خیلی عجله داشت، دلش به حال این سگ سوخت، رفت با هزار بدبختی یه چاه آبی پیدا کرد و آبی آورد و گذاشت رو این سگه و سگه خورد و بچه‌ها خلاصه سیراب شدن و سگه دعا کرد که خدایا به خاطر این عمل خیلی که این جوان کرد او رو در بهش همسایه پیغمبر زمانش قرار بده و ما دعا سگه رو به حقش مستجاب کرد. دعا ولو حیوان با آدم بکنه، یه انسان بکنه که اشرف مخلوقاتی که سلح هست. فقط یه خواهش دارم از جوانان عزیز، ببینید گاهی وقتا ما شوخی شوخی خودمونو بدبخت میکنیم، شوخی داریم میکنیم ما. حالا برای اینکه رفیقا بخندن، جوانیم دیگه، یه گربه مادر مرده داره رد میشه، بزنیم مثلا این بترسه یا برای چهارتا هم میخندیم. و من یه جام تو یه موبایل یک جوانی یه بلوتوثی نشون میداد که شروع کردن خندیدن، یه گربه ای رو با تیر کمون میزد، این گربه این بدبخت یه نیم مترم پرید بالا و دردش اومد و رفت. یه بلوتوث من دیدم، واقعا میگم اینا خیلی بده. امروز آقا این قبح این کارا ریخته شده که یک کره الاغی رو 4-5 جمون آوردن روی پل و انداختنش از بالا رو پایین. خدا میدونه بعضی از دوستان میخندیدن، من خیلی اصلا یه جوریم شد. خب شما یه نگاه بکنید ببینید این به یک انسان میاد، اصلا شیعه نه، مسلمون نه، چرا آدم اینقدر بیرحم بشه؟ این لقمه حرومه چه بلایی سر ما آورده که بدترین جنایات رو میکنیم و میخندیم، بدترین ظلم ها رو داریم میکنیم و میخندیم؟ چه شوخیه بابا، برو روایات رو بخون. به حضرت عباس روایت کادم میخونه، چنان عجیب دست و پاشو جمع میکنه که مبادا یه وقت خدای ناکرده از کنار گلی رد میشه به شاخه گل بریزه یه گل پژمرده، تا اون حد اینقدر آدم مواظب خودش بشه که به کسی آسیب نرسونه، به چیزی آسیب نرسونه. سلمان اگه سلمان شده قربونت برم، نماز صبحش هم مثل من تو دو رکعت بوده. تو فکر نکن نماز شب فقط آدم درست میکنه، نماز شب خیلی اثر داره، ولی سلمان فقط نماز شب آدم نکرد. خوارج نهروان خدا همشون رو لعنت کنه که جلو علی ابن ابی طالب ایستادن و مسابقه گذاشته بودن تو علی کشی، اینا همشون چی میخوندن؟ همه نماز شب میخوندن. نه ریزکاری هست. ببین گاهی کارا کوچولوه اما اثرش بزرگه. من چه گذاشتم؟ کوچک های بزرگ. یه مثال میزنم، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی میفهمودن، خواهش کنم دل بدید، میگفتن شما یه خانه رو در نظر بگیرید، همه دره بسته، همه پنجره بسته، فقط یکی از این لوله های گاز به اندازه یک ته سوزنی سوراخ شده و همه جای این ساختمانو گاز نشت کرده گرفته. برای منفجر کردن این خانه با این حالت، این 10 کیلو TNT نمیخواد. یه چوب کبریت که تو خلال دندونش میکنی، یه چوب کبریت تو این فضا روشن بشه برای نابودی این ساختمان کافیه. گای اعمال ما کوچیکه، مثل اون چوب کبریت است، اما اثرش خیلی زیاده. بترسید از کوچکای بزرگ. یعنی اصلا تمرین کنید جوانان عزیز که با ظلم کردن تفریح نکنید. تمرین کنین از الان که با بدی کردن نخندید. حالا میرسیم انشاءالله شبهای آینده که قرآن کریم میگه این شادی ها دو جوره، شادی های نامشروع که شما قه قه میزنید، 11 تا شادی نامشروع، یکیش همینه. انسان اگر دلش بخواد در دنیا و آخرت سرفراز باشه، باید مواظب این ریزکاری ها باشه. من برگردم سر اصل بحثم. آقایون 50% موفقیت انسان بستگی به چی داره؟ به دعا. آدم زرنگان کسایی هم که دعا خیلی پشت سرشونه، یه کاری بگن دعا بکنه. حالا تو روایات داره که چند گروه هن دعا خیلی مستجاب میشه، حرفشون خریدار داره. ببین دعا مثل چک میمونه، خیلی چک میاد بانک، اما کدوماش وصول بشه اون مهمه. خیلی خیلی ها دعا میکنن، هر کسی هم به اندازه خودش تو دعا کردنش چیز گیر میاد، اما بعضیا بی برو برگرده دعاشون. اول پدر و مادر که متاسفانه در آخر زمان، جوانان عزیز جوان زده نشید، خدا رحمت کنه استاد ما رو میفهمون، جوان باش جوان زده نباش. به ما طلبا میگفتن یه روحانی خیلی خوبه که جوانا دورشو بگیرن. من خودم سالها معلم بودم، هیئت دانش آموزی داشتم، معلم هیئت دانشجویی داشتم، هم الان هم دارم، الان نسل پنجم هم، بچه که 22 سال پیش دبیرستان شاگرد من بودن الان هم تحصیلات عالی خیلی هاشون گرفتن، زن دارن، بچه دارن. هنوز ما ماهی یک جلسه خانوادگی با اونها داریم، من هنوزم رهاشون نگردم بچه ها رو. من مدت هاست با جوان ها سر و کار دارم و استاد ما فرمود روحانی خوبه با جوان ها رفیق باشه، با جوان ها باشید ولی جوان زده نشید. ببین بعضی از مداها دوست دارن که دورشون پر جوان باشه، خیلی هم خوبه، ولی بعضی مداها جوان زده میشن. وقتی جوان زده شد یه شعرهایی میخونه که جوان خوشش بیاد، امام زمان میخواد خوشش بیاد میخواد خوشش نیاد، لذا رو سبک ترانه شعر میخونه چون جوون خوشش بیاد. معلوم میشه این جوون زده شده. با جوون باش ولی جوون زده نباش. من روحانی جوون زده بشم وقتی یه حرفایی رو منبر میزنم که ریشه روایی نداره، خلاف آیات قرآنه، حلاله شل میشه، حرومه قبحش میریزه، به خاطری که جوون بدش داره. این جوون زدگی بده، این انسان دوچار روزمرگی بشه. جوان هم مواظب باشید، جوان باشید ولی جوان زده نشید، قاطی نکنید، حواستون جمع باشه. انسان با یک سری صفات باید آب و شکر باشه. من به خدا دیگه مثال قشنگتر از این ندارم. آب و شکر باشه، با یه قاشقچی، با یه همزن که میزنی تمام چی میشه؟ بگید حل میشه، قابل انفکاک هم نیست. اما بعضی از صفات نباید آب و شکر باشه، مثل آب و روغن باید باشه. شیطان هر چی میخواد
قاطیت کنه نباید قاطی بشی. یکی از چیزایی که نباید قاطی بشید شما باش اینه که جوون زده بشید. جوون زدگی یعنی این که آخر زمان قیبی اینجور میشن چون جوونن میگن پدر و مادرهای ما ما رو باور ندارن، ما رو درک نمی کنن. اصلا تعمد داره خلاف امر پدرش عمل کنه، فکر میکنه وقتی خلاف حرف باباش عمل بکنه به نتیجه میرسه. و متاسفانه صدا و سیمای ما و سریال های تلویزیونی ما داره به این باور غلط دامن میزنه متاسفانه. چون هر سریال نگاه کن ببین، همیشه سریال هایی که صدا و سیما درست میکنه، چه ویدیو کلوپاش چه صدا و سیما، تمام سریالش رو دقت بکنید همیشه حق با جووناست و همیشه به در مادر اشتباه میکنن و این دستیسه دشمنه. این دست تو کاره که دارن این بدبختی رو تو جامعه تزریق میکنن که پدر و مادری که 50 سال از سنش گذشته از این نمیفهمه، ولی بچه 16 سال 17 سال این میفهمه. قدیم میگفتن چیزی که پیر در خشت خام میبیند جوان در آینه صاف نمیبیند. به خدا نمیدونم چجوری براتون بگم، خیلی لبش تیزه. من نمیخوام بگم جوون همیشه اشتباه میکنن، نمیخوام بگم والدین همیشه درست میگن، ولی میخوام بگم این کم و زیاد رو، این افراد تفریط رو خود ما باید بفهمیم. هیچ وقت پدر بد بچهش رو نمیخواد و ما اینو نمیفهمیم آقایون تا پدر بشه. تا پدر شدیم میفهمیم بابا یعنی چی. بعضا جوانا به من میگن بابای ما از اون بابایی که ما رو دوست نداره. میخندیم بهش. چرا میخندیم؟ میگم خب دیگه ما هم همسن تو که بودیم گاهی همین فکر رو میکردیم، اما موقعی که بابا شدیم متاسفانه پدر نداشتیم. وقتی بابا شدیم که بابا نبال، من دست پدرم رو میبوسیدم، دوستانم شاهدن، من الان پای مادرم رو میبوسم. ما پای مادر رو دست بابا بوسیدیم به اینجا رسیدیم. این روزمونه. اگر نفرین اونها پشت سر ما بود چه خاکی به سرمون میشد. ولی این نمیخوام بهتون بگم، میخوام بگم جوانها شما کیستون خالیه، شما اول مسیری، دلتونم میخواد چون دیر اومدید زود به همه جا برسید. من دارم راه نشونتون میدم، راهیم که من دارم میگم مال خودم نیست. قال رسول الله، پیغمبر اهل بیت فرمودن پدر و مادر دعا کنه، دعای پدر و مادر از دعای رسول خدا زودتر مستجاب میشه. شما اسم این روایت رو چی میگذارید؟ برید اصول کافی جلد 3 باب والدین ببینید. پیغمبر خدا دعا بکنه تا مادر دعا بکنه، مادره زودتر دعاش مستجاب میشه تا رسول الله. شما بالاتر از پیغمبر کس سراغ دارید؟ جدی نمیگیریم ما این حرفا رو. آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله، من خیلی مشکل دارم، خیلی هم عجله دارم، دعا بکنید به حال من، خدا مشکل من حل کن. پیغمبر فرمود که مادرت زنده است؟ پدرت گفت نه. فرمود برو سر قبر پدر و مادرت، بالا سر قبر بشین، بگو خدایا به حق این پدر و مادر مشکل من حل کن. گفت آقا اونا که از دنیا رفتن شما رسول خدایی. فهمود پسرم، پدر و مادرت به حق دعا کنن تا اینکه من دعا کنم اونا دعاش زودتر از من بشه. این عین روایت. و حالا مادر که این همه مقام داره در خونه خدا، جوونم که این همه مشکل داره و اول راهه، عوض این که بیاد عاقل باشه از این امامزاده زنده، از این سرمایه قوی استفاده بکنه، تازه دل مادرم میسوزونه. خدای ناکرده مادرم ساخه صبر بیاده، این دیوان ببین این قداب میگیره. دل آقا ظرفه، یه وقت هم سر میره، یه وقت مادرم یه چیزی میگه خیر نبینی اینقدر منو میلرزونی. این خیر نبینی هم آب میشه هم نون بر آدم ها، بیچاره میشه آدم ها. اگه خواستید برکت تو زندگیتون بیاد در دنیا و آخرت، سعی کنید مادر خوشحال بشه، پدر دعاتون کن. این دعای پدر و مادر خیلی آقا یه آسانسوریه که با سرعت مافوق میره بالا. الله اکبر. من خودم آقا خودم هر وقت حاجتی داشته باشم متوسل به بابام میشم. پدر منم شخصی بود، روحانی نبوده. اصلا ما تو طایفمون روحانی نداریم. من اولیشم. من هر وقت خودم گره به زندگی میاد میرم سر قبر پدرم، پدرم رو قسم میدم میگم بابا خدا گفته تو حرمت داری به این منبر رسول الله آقایون و به زهرای مرضیه بی 24 ساعت نمیرسه مشکلم حل میشه. امتحان کنید، امتحان کنید، التماس کنید به پدر و مادرتون که دعاتون کنن. اگر خدا نکرده پدر ناراحت بشه، خجالت بکشه که تو پسرشی، وای وای، خجالت بکشه که تو جلو مردم اینجوری با پدرت داری حرف میزنی، وای، چشمه زندگیت خوش میشه، معطلی هم نداره مگر که دلشو به دست بیاری. حالا چقدر ما روایت داریم بمانه پدر و مادر. نمیدونم این خاطره من پارسال براتون گفتم یا نه، با آیت الله امامی آجاق حسن خدا حفظشون کنه در مکه بودیم، دور خانه خدا طواف میکردیم. من به آجاق بودم، آجاقا من اگر 100 بارم دور این کعبه طواف بکنم چیزی نمیفهمم، چیزی بگید با بفهم. بهانه این طواف ها چیه؟ 7 شد دور کعبه که چی؟ من شدم مثل اون اسب توی کجاست؟ اسادی قدیم میگفتن اسب توی آسیا، چشش دیدید بستن؟ چرا چشش میبستن؟ میبندن من که ندونه داره دور خودش میتابه. منم مثل اون اسبم آجا، چیزی بگید من بفهمم. یکی از چیزایی که استاد ما فرمود این بود، وقتی به هجر اسماعیل رسیدیم آجاها چشمشون رو پر اشک کردن، فرمودن از هجر اسماعیل، از طواف دور خونه خدا مادرداری رو یاد بگیر. فرمودن وقتی هاجر از دنیا رفت، اسماعیل فرزند هاجر آمد بهترین جای عالم رو کنار بیت عتیق برای قبر مادرش انتخاب کرد. برای که کسی پا رو قبر مادر نگذره، یه دیوار کوتاهی دور قبر مادرش چید. ندا آمد یا ابراهیم، درود ما را به پسرت برسان، بگو آفرین مرحبا بک که احترام به مادرت گذاشتی. من خدا هم از الان اعلام میکنم هر کی میخواد دور خونه من طواف کنه از اون ولی دیوار طواف کنه. حکم مادر، احترام مادر، این نیکه نتایج طواف و مکه است. وقتی طرف آقا مکه میره هر سال عمره میره، مادرشو گذاشته توی سالمندان. من میشتسم کسی که رئیس کاروان حجه، خودشم میگه 40 سفر مکه رفتم، ولی برو مادرداریشو نگاه کن. یهودی از این بهتر مادرداری میکنه. آقا هر سال عمرش تک نمیشه، اما ببینید چه قدمی برای مادرشو بود. زنشو تا حالا 10 بار برده مکه، بچه‌هاشو تا حالا 10 بار برده عمره، اما این پیرزن سالهاست آرزو داره بره مسجد الحرامو ببینه و بدبخت نمیبره این مادر. آقایون نمیدونی وقتی آدم مادرش میبره مکه چی گیرش میاد، نمیدونی، خدا میدونه. چند سال بود من یه حاجتی داشتم، حاجت معنوی بود، خیلی مهم بود، نمیتونم، خدا میدونه نمیتونم براتون بگم، اجازه ندارم براتون بگم. سالها بود این ور اونور میدویدم ببینم چه خاک باید به سرمون کنیم، تا یه بزرگی من گفت مادرت زنده است؟ گفتم بله. ویلچریه؟ گفت مادرت رو میتونی بری مکه؟ گفتم به فکرم نرسته، مادرم رفتن، من کربلا هم بردمشون زیارت، هر چه برم میبرمشون مکه. به مکه هم ببرمشون آقایون، به اون کعبه، به اون خونه خدا. مادرم رو سوار ویلچر کرد بردم دور خونه خدا طواف دادم. مادر من گریه میکرد، فقط به مادرم گفتم مادر دعا میکن، هی میگفت خدایا هر چی بچه‌م میخواد بهش بده، آبروش رو حفظ. چیزایی گیر من اومد تو این سفر که امشب من شام شهادت زهرای مرضی هست دارم به شما میگم. من آقایون اصل این کارو چشیدم، خیلی شیرینه، بکن این کارو. تو دست مادرت ببوس، بگی گریه نکرد. همین امشب برو خونه، بیا رو پاهای مادرت بگو مادر منو ببخش، مگه جوونی کردم به خاطر عزای فاطمه زهرا مادر سعادت منو ببخش. اگه گریه نکرد، اگه دعا نکرد، وقت ببین چقدر برای چشمه ها باز میشه. خدا رحمت کنه استادم.
استاد ما وقتی مادرشون فوت شد من کنار استادم بودم چون ناراحت قلبی داشتن، بعد مدتی هم استاد ما فوت شد،
پیرمردی بود
نزدیک 70 سال عمرش، آقا مثل بچه 5 ساله که مادرش مرده چه جوری گریه میکنه. این پیرمرد میلرزید و میگفت مادر مادر. من دست آجاها رو گرفته بودم بالا سر قبر نشسته بودم، خودشون هم خواستن تلقین و اینا، اینقدر گریه کردن که اینجا قباشون خیز شد، همه نگران شد. بعد تو برگشت به آجاها گفتم خدا رحمتشون کنه، آجاها درسته آدم اگه 100 سالش هم باشه وقتی مادرش میمیره مادره دیگه، داغ مادر بده، آدم آخرش مادرش. اما شما امروز یه جوری گریه میکردی، من اساتید دیگه من دیدم که مادرشون مرده اما اینجوری گریه. یه جمله‌ای گفتن من تو دفترچه خاطراتم از استادم نوشتم، دست من گرفتن و لرزان گفتن آقا دانشمند چی میگی؟ چه حالی داره کسی که به تمام معنا ورشکسته شده؟ گفتم یعنی چی؟ فهمون من میدونی چه بلایی سلامت چه بیچارگی، کسی که یقیناً دعاش به حق من مستجاب میشد از دستم رفت گریه نکنم؟ به طور قطع و یقین مادر اینه. وقت ساعت 2 میری خونت با رفیقا گفتی و خندیدی و این پارک و اون پارک و این قهوه خونه و اون قهوه خونه و دوباره قلیون کشی به ازیاب و بچه برمیگردی مادرت میگه چرا دیر اومدی داد میزنی؟ یه جواب سلامشو نمیدی؟ ولی از خودت گذاشتی نوکر امام حسین، خجالت نمیکشی؟ تو خودتو هیئتی میدونی؟ کدوم هیئت؟ هیئت شمر؟ هیئت یزید؟ هیئت امام حسین؟ اگه هیئت امام حسینه این چه مادر داریه؟ این چه وقت اومدن خونه است؟ کجای امام حسین گفته تو بچه بیای قلیون بکشی سیگار بکشی دوباره دود بری؟ هنو 20 سالش نشده تو قهوه خونه نگاش میکنن و میمیرنش. آبروی امام حسین رو بردی با این زشکاری ها و گندکاری ها. به حق منبر امام حسین قسم میخورم مادره و پدره به من گفت حاج آقا اگه پسرم رفته بود عرق خور شده بود من راضی تر بودم تا یکی رفته هیئتی شده. میدونی اینا چی کار میکنه با قلب امام زمان؟ چرا؟ و از موقعی که هیئتی شده بی تربیت شده، مثل لاتا برخورد میکنه، تربیت دیگه نیست. عرخور میشد بعض این بود که بره هیئتی بشه، تو جیبش بینم سرقلیون هست، بچه هم دودی شده. بعض از هیئتی ها آبروی دین رو بردن، بعض از سینه زن امام حسین آبروی سید و شهدا رو بردن. آقایون از من بپذیرید به خدا بدتون نیاد، دوست اون کسیه که بگریوندتون، من دارم بهتون میگم مردم آرزو کنن بچه‌شون بیاد پا منبر سید و شهدا بشینه نوکر ابی عبدالله بشه، بگه تا نوکر شد دست مادر بوسی رو شروع کرد، تا نوکر شد مطیع بابا شد، تا نوکر شد به درسش بیشتر رسید، تو نوکر امام حسین شد و هیئتی شد نماز اول وقتش ترک نشد. نه که بگه من هیئتیم بعدم تو هفته که 7 نماز صبح 6 تاش قضا بشه. پدر و مادر دعاش مستجاب میشه، نفرینش هم ای وای ای وای بر نفرین مادر. نمیدونم اینو باید تو شنیدید یا نه، که پیغمبر یه رو داشتن از قبرستان مدینه رد می شدن. دیدید روایتش رو شنیدین؟ دیدن از یه قبر آتیش میاد. میگم برات، من خودم فکر می کردم این روایت سند نداره، دیدم روایتش سندش رو. وایستدن کنار قبر، به حرمت پیغمبر آتیش خاموش. پیغمبر تو قبر رو نگاه کردن با چشم نبویشون، یعنی یه جوانی داره میسوزه. بود قم به اذن الله بلند شو. یکی از معجزهای پیغمبر اینه که شیعه و سنی نوشته. قبر کنار رفت، خاکا پاشو. با کفن بلند شو. چون آتش آتش دنیایی نبود. آتش عذاب قهر الهی. چته؟ گفت من یا رسول الله مسلمانم، ولی یه غلطی کردم به این روز افتادم. تا گفت مسلمانم پیغمبر زد زیده کرد، گفت مسلمانم منی آب به این روز افتادی؟ گفت من یه کاری کردم با مادرم، نفرین کرد مادر من، به 24 ساعت نرسید، تب، لرز، مرگ، از موقعی هم که دفنم کردن. این قصه یه من. به پیغمبر فرمودن، به کس خادما فرمودن برو مادرشو، حضرت علی رو، حضرت زهرا رو، حسن و حسین رو، مردم مدینه رو، همه رو دعوت کن بیان. اومدن. یه وقتن یه پیر زنی قد خمیده اسازنون داره میاد، تا مادرشو دیدید جوان سرش انداخت پایی، دیدن این مادر به بچهش نگاه نمیکن. یا رسول الله امری داری؟ همون چرا بچه تو آخ کرد؟ زد زیر گریه، گفت یا رسول الله من در جوانی شوهرم مرد، به خاطر بچه‌م شوهر نکرد، کلفتی کرد، این ور اون ور رخشوری کردم، نوکری کردم، با پول کنیزی و نوکری و کلفتی این بچه یتیم بزرگش کردم. بزرگ که شد عاشق دختری شد، رفتم همونی که میخواست براش گرفتم. یه روز من دم تنور بودم، داشتم نون میپختم، خانمش یه چیزی گفت به پسر من بدون این که بیاد من سوال بکنه حق با زنشه یا حق با مادرشه، از پشت سر من انداخت تو تنور، جیغ داد، همسایه اومده من نجات دادم، ولی تمام موهام سوخت، بدنم سوخت، منم بدن سوخته گفتم خدایا به حق رسولت قسمت میدم این بچه‌مو آخ کرد، بچه مال من، بچه‌م مرد. تا اینا گفت پیغمبر رنگش برید، تو این کارو کردی؟ جوانه سرش انداخت. پیغمبر فرمود پیر زن بیا به خاطر من سر تقصیرات جوانت بگذر. گفت خدایا به حق رسول خدا قسمت میدم، به حق رسولت قسمت میدم عذاب بچه رو بیشتر کن، چون من خیلی سوزون، من آبروم رفت بین همسایه ها، من مستحق این نبودم. پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود علی جان تو دعا کن. حضرت محمود به خاطر من ببخش. گفت خدایا به حق علی عذاب بچه رو زیاد کن. حضرت زهرا تو بگو مادر به خاطر من. گفت خدای به حق دختر پیغمبر عذاب پسرام بیشتر کن. حسنم تو بگو. گفت خدای به حق امام حسن عذاب پسرام بیشتر کن. نوبت رسید به امام حسن، دستش بلند اومد بگه خدای به حق حسینه، عذاب پسرم رو بیشتر کن. زبونش برگشت گفت خدای به خاطر حسین من بخشیدمش. پیغمبر خوشحال. اینا حالا همه بهونه است. آیا اونایی که بچه محل امام حسینی کربلایی ها حیاتی ها، پیغمبر فهمود که مادر من دعا کردم، علی دعا کرد، اینو ما همه خواهش کردیم نپذیرفتی، حسین من که خواهش کرد خواهش نکرده، دعا کرد. گفت یا رسول الله میخواستم نفرین کنم، اما یه وقت آسمونه که نگاه کردم دیدم ملائکه شمشیر کشیده، اگه دل حسین ما رو بشکنی وای به حال. پیغمبر چقدر گریه میکنه برای زشکاریای ما، چقدر امام حسین باید خجالت بکشه. فکرشو بکن روز قیامت بشه، خدا وکیلی بچه ها امشب دل بدید جوان ها قرونتون برم پکشو بکن. اگه روز قیامت مادر و پدر من و شما بیاد جلوی مام حسین رو بگیره میگه حسین جان این ادعا میکرد پسر من نوکر توه، ولی ببین چقدر ما رو اذیت کرده، خجالت نمیکشیم جلو اربابمون. امام حسین رو خجالتش ندین. امام حسین چقدر خجالت میکشه ما وقتی زشکاری بکنیم. ماها باید یه دخیش و قمان بریم. ببین هممون قم و خیش داریم، همشون هم که حسینی نیستن دیگه، چه به تعارف بکنیم. خود ما بکنیم حالا ما طایفه مادری پدر همه نماز شب خون با هر طایفه خوب داره بله بد هم داره. شما هم همینطوری، همه که مثل شما نوکر امام حسین نیستن که. اما وقتی خدا میاد من و تو رو جدا میکنه، تو فکر میکنه خودت اومدی. حضرت زهرا میگه تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا برای حسین من گریه کن. حضرت زهرا برو جدامون میکنه. این توفیق گاهی به پسرمو یادم نمیده، این توفیق پسر خاله یادم پیدا نمیکنه. و خاله که حضرت زهرا ما رو جدا کرده، ما وقتی جدا شده باشیم بشیم به قول لفظ قرآن بشیم مصطفی. ما هممون مصطفی هستیم، ما هممون تک تکمون مجتبی هستیم، برگزیده شدیم در بین طایفمون. وقت پسر خاله من که اهل روزه نباشه، پسر عموی من که اهل هیئت نباشه، اون مادرداریش بهتر از من باشه که نوکر حسینم. این بده برای ابی عبدالله، این بده برای امام حسین. پدر و مادر دعاشون مستجاب میشه. دو، خواهر و برادر، به خواهرت محبت کن. ببین چقدر روز بعدش مشکلاتت حل میشه. به برادرت احترام بگذار. دعای بعدی، همسر آدم، زن و بچه آدم، چقدر اثر داره زن آدم بگه خدا خیرش بده. خوش به حال اون مردی که خانم و بچه‌هاش دعا میکنن پشت سرش. خدا رحمت کنه استاد ما رو، فهمون من پشت سر اون روحانی نماز میخونم برای طلبه که صحبت میگردن، فهمون من پشت سر اون طلبه ای نماز میخونم که زن و بچهش بهش اقتدا بکنه، قبولش داشته باشه. آقای هیئتی قربونت برم، بعد یه جوری عمل بکنی که خانمت نماز صبح میخواد بخونه به توی بچه هیئتی اقتدا بکنه، بگه شوهر من نوکر حسینه، عادله، عادل باش تو خونه، خانمت قبولت داشته باشه به آقایی، به صداقت، به پاکی. نگه این پوسته و مغز با هم فرق میکنه. دیدید پسته آقایی پسته است در هم بسته است، وقتی بازش میکنی میبینی پوکه. آره ظاهرش پسته است اما باز میکنی مغز نداره، پوکه. منم اینجوری بشم خیلی بده. ظاهرم روحانی، ظاهرم منبری، ظاهرم طلبه امام صادق، ظاهرم سرباز حجت ابن الحسن، ظاهرم روزخون حسین، ظاهرم هیئتی نوکر ابی عبدالله. تا میرین تو اعمال خورد میشیم اینی مثل اون پسته است، مغز نداره. این بده، این بده. آقایانی که متأهل هستید، خوش اخلاقی تو خونه باعث رزق و روزی میشه. حالا آیاتش رو میخونم شبای دیگه. 50% دعا، بچه دعا کنه، بچه سادات دعا کنن، استاد دعا کنه، اینا رو همسایه دعا کنه، فقیر دعا کنه. نباید در این مساجد فهمودن به هر فقیری که کمک میکنید ازش بخواید دعاتون کنه، چون وقتی به فقیر دعا میکنید هر دعایی بکنه مستجاب میشه. 50% زندگی آدم نیاز به دعا داره، 50% هم میمونه برای عواملی که میخوره آدم زمین شناسایی کنه، از زندگیش دیلیت کنه، عواملی که آدم میره بالا تقویتش کنه. فرداش هم انشاءالله در خدمتتون هستم. حالا دوره هم نشستیم، برای چی نشستیم؟ بعضیاتون میبینم پیرم مشکی پوشیدید، مادرتون مرده؟ آره؟ برای مادرتون سیاه پوشیدی؟ برای چی مادرتون مرده؟ مرده یا کشتنش؟ آقا حضرت زهرا فقط مادر ساداته. نه فقط مادر سادات نیست، امام صادق فرمود هر کی ما رو دوست داره اجازه داره به مادر ما بگه مادر، هر کی شیعه است میتونه به زهرا بگه مادر. یما مادرتون چند سالش بوده؟ سیاپوشا 18 سالش بوده؟ من شنیدم وقتی راه میرفته دست به دیوار میگیره. شنیدم مادرتون آخر عمرگه از خدا طلب مرگ میکرده. شنیدم پهلوشو شکستن، شنیدم سینه سوراخ شده با میخ، شنیدم تسلیت میگم بهت امام زمان کجا امشب شال عذاب گردن تو. الهی بشکنه دست مغیره. الهی بشکنه دست مغیره میان کوچه ها بی مادرم کن میان کوچه ها بی مادرم. وقتی مادری از دنیا میره دخترای مادر مرده تو اتاق مادر میشینن، کارای مادر رو مد نظر میارن، گریه میکنن. زنای همسایا میان به این دخترای مادر مرده تسلیت میگن، این دخترها مجلس مادر رو گرم میکنن، هر کدوماشون خاطره ای میگن برا مادر گریه میکنن. زنای مدینه اومدن حجره فاطمه ببینن فاطمه گریه کن داره یا نداره. الهی هرگی گریه میکنه مدینه گریه کنه، سیدا در گوشاشونو بگیرن نشنون. یه وقت دیدن زینب 4 ساله چادر عزا رو سر انداخته، زیر چادر یه چیزی رو پنهان کرده. خدایا زینب چی آورده نشون بده، اگه داد میزنی بگم. یه وقت شاده رو کنار زد بمیرم پیراهن خونی مادر نشون زنها میده. وای منو وای منو وای من، تو هم با زینب بگو وای منو وای منو وای من. بگم میخ درو سینه زهرا وای من یا زهرا. نمیگی یا زهرا نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وجبنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان اللهم عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيرته اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه بجاه محمد وآله الأطهار.